بسم الله الرحمن الرحیم 54مین نشست باشگاه قرآنی نور، مرور کل سوره مبارکه حدید با محوریت انفاق توسط استاد هانی چیچیان.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. بعد عرض کنم خدمتون که بنده هم حلول ماه ربیع رو همونطوری که محمدی تبریک گفتن تبریک عرض میکنم بعد و از طرف خودمون و همه هم عرض سلام داریم خدمت حضرت حجت، هم عرض سلام و ادب داریم خدمت پیامبر گرامی اسلام که بالاخره این ماه پیامبر گرامی اسلام رو و ضمناً هم امامزاده عظیم و شأنی که در خدمتشون هستیم و انشالله که این مجلس و این گفتگو برای همه نور و معنویت و معرفتی باشه و ما رو به همه این ذوات مقدسه نزدیک کنه و ما رو شایسته لقاء پروردگار بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب موضوع گفتگوی ما سوره مبارکه حدید، جلسه سوم. یه توضیحی هم خدمتتون دادن از آنچه که گذشته که و دسته آیات رو یه توضیحی دادن که خیلی توضیح خلاصه و در این حال خوبی بود. موضوع اصلی سوره رو هم یه توضیحی دادن که موضوع اصلی سوره بحث توحید در صحنه اجتماعیه، یعنی یک انسان موحدی که در زندگیش غیر خدا وجود نداره ولی کاملا در زندگی اجتماعی و با دیگران داره زندگی میکنه. این دوتا خیلی نکته مهمی هن. از یه طرف انسان کاملا با خدا باشه، یه طرف وسط زندگی اجتماعی درگیر مسائل مردم و مشکلاتی که همسایش داره و خانوادش داره و دیگران دارن و کشورهای دیگه دارن و از یه طرف درگیر با کسرت و انواع میدانهای مختلف، از یه طرف فقط خدا در زندگیش هست. این قایت یک انسان مؤمن قرآنیه که سوره حدید به طور ویژه به اون اشاره میکنه. ما در مورد خود این موضوع جلسه اول یه صحبتی کردیم و یه توضیحاتی داده شد و که خیلی خوبم این رو در قسمت‌های مختلف سوره مثل انفاق و مثل موضوع حدید و اینا و موضوع رهبانیت بهش اشاره کردن. برای اینکه بررسی موضوع انفاق در سوره حدید رو بخوام شروع بکنم، یه در واقع عقب‌گردی میکنم معنی واژه نفقه و انفاق رو که البته جلسه گذشته هم روی صحبت کردیم و یه بار دیگه با یک سری تفصیل بیشتر خدمتون توضیح میدم، بعد بریم با هم دیگه سوره مبارکه حدید رو بخونیم. واژه انفاق و نفاق و منافق همه از یک ریشه هستن، اونم از ریشه نفقه، سه حرف نون و فا و قاف. نفقه رو در کتاب‌های لغت معانی متعددی واسش گفتن. اون معنی که خیلی رایجه و مشهوره و در همین الان هم در عرب استفاده میشه، این تونل‌های زیرزمینی رو بهش میگن نفقه. الان هم اگر در عربستان تشریف ببرین این تونلا رو اسمشو گذاشتن نفقه، مثلا نفقه عبدالعزیز، این تونل عبدالعزیز، اینا اصطلاح نفقه واسش استفاده میکنن. به چه دلیلم بهش میگن نفقه؟ میگن چون از یه در میری تو از یه در دیگه میری بیرون، به این دلیل بهش میگن نفقه. یعنی یه جریانی که ورود و خروجش متفاوت، از همون جایی که وارد شدی خارج نمیشی، از اون جایی که وارد شدی از یه جای دیگه خارج میشی. به همین اعتبار هم به انسان منافق یا به نفاق نفقه گفته شده، چون از یه دری وارد اسلام میشه یه در دیگه بیرون میره، از همون دری که وارد شد بیرون نمیره. مثلا من وارد اسلام میشم، شهادتین میگم، بعد میام اعلام میکنم آقا من به این نجر رسیدم، دین خوبی نیست، شهادتینم رو پس گرفتم، میام بیرون. اگه این کارو بکنم منافق نیستم، چون همونطور که ادعا کردم همونطور آمدم بیرون. ولی میام ادعای اسلام میکنم، میگم من مسلمان شدم، بعد یواشکی از یه در دیگه میرم بیرون، نمازشو درست نمیخونم، روزهشو نمیگیرم، از همون دری که وارد شدم بیرون نمیرم. به این میگن نفاق، به این حالت میگن منافق. از یه دری میاد تو، از یه در دیگه میره بیرون. با این معنا انفاق رو گرفتن که چون بین واژه انفاق، البته بعضی از آقایون بین انفاق و نفاق ربط خیلی زیادی برقرار نکردن، ولی خب حق مطلب اینه که چون هر دو از یه ریشن، بالاخره باید به یک معنای برگشت کنن، هر دوتاشون باید بالاخره به یک اصلی برگشت کنن. توی این معنا انفاق رو گرفتن که توی اصطلاح فارسی ما میشه همین دو دره نبودن. دو دره نبودن میشه انفاق، یا جلوی دو دره بودن رو گرفتن میشه انفاق. این که شما نخواهید از یه در برین تو، یه در دیگه برین بیرون، همه چی واضح باشه، روشن باشه. البته در اصطلاح عرب انفاق به مرور معنای اعطا و بخشش گرفته، ولی خب شما میدونید واژه اعطا و بخشش در عربی خیلی ریشه ها داره. ما عطیه داریم با عین و تی دستدار، ما عطیه داریم با حمزه و تی دو نقطه، ما جود داریم، انفاق داریم، قرض داریم، صدقه داریم، اینا همشون معنای بخشش دارن، ولی خب اینا با همدیگه خیلی متفاوتن. اونی که عام بخشیدن، عطیه با حمزه و تی دو نقطه است، مطلق بخشیدن، یه چیزی رو به یه کسی بدی. ولی انفاق معنای خاصی از بخشیدنه، نه هر معنایی از بخشیدن. بخشیدنی که بتونه جلوی دو در بازی ها را بگیرد، لذا یه جور بخشیدن کاملا سیاسی و اجتماعیه، فرق میکنه با مطلق مهربان بودن و بخشنده بودن. که ما اون جلسه هم نمیدونم اینو گفتیم به این شکل، ولی بیشتر از همه میدونید موضوع انفاق در سوره های مدنی قرآن مطرح شده. اصلا وقتی خواستن در سوره های مکی در مورد موضوع بخشش صحبت کنن، نوعاً از واژه زکات استفاده کردن. الذین آمنوا و یؤتون الزکات، یؤمنون و یؤتون الزکات، از واژه ایتاء زکات، یؤتون از همون حمزه و ته دو نقطه است، از یؤتون الزکات استفاده کردن. ولی در سوره های مدنی از واژه انفاق استفاده کردن. از همینجا معلوم میشه انفاق یه بخشیدنیه که در ساختار زندگی اجتماعی و حکومت دینی معنی میشه. خیلی بخشیدن خاصیه، خیلی بخشیدن سیاسی اجتماعیه، یک بخشندگی معمولی نیست. یه معنی دیگه‌ای برای واژه نفقه کردن که اینو در کتاب التحقیق اون جلسه از روش خوندم براتون، که در مورد واژه نفقه گفتن نفد فی جریان. نفد همون نفاد و تمام شدنه، ولی تمام شدن تدریجی رو میگن. نفد فی جریان یعنی تمام شدن تدریجی یک جریانی رو بهش میگن نفقه. به همین اعتبار گفتن منافق یا نفاق یعنی یه جریانی رو تدریجاً به سمت نابودی کشاندن، به این میگن نفاق. یعنی منافق کارش چیه؟ مثل کافر و مشرک شمشیر نمیکشه از روبرو به جنگه بخواد یهو از بین ببره، بلکه در یک جریان تدریجی از بین میبره. اگه دقت کنید این معنا با معنای اول خیلی به همدیگه مرتبط میشن. در واقع با تونل کندن، با زیرابی رفتن، با دو در بازی در آوردن، از یه در اومدن، از یه در بیرون رفتن، موجب از بین رفتن تدریجی یک جریان شدن میشه نفاق. اینا خیلی به هم دیگه مرتبطن. یعنی چجوری یه نفر موجب از بین رفتن تدریجی یک جریان میشه؟ اینطوری که انقدر از یه بر میاد تو، یه بر دیگه میره بیرون، یه کار رو نشون میده، یه کار دیگه میکنه، به مرور اون جریان رو شروع میکنه به مزمحل کردن. این میشه از بین بردن تدریجی یک جریان، بهش میگن نفاق. پس از بین بردن تدریجی نتیجهشه، دو در بازی در آوردن و زیرابی رفتن شیوهشه، با این شیوه موجب از بین رفتن میشه. پس این دوتا معنایی که کردن به همدیگه برگشت میکنه. بله. حالا با همین معنی انفاق چی میشه؟ انفاق میشه خیلی چیزا هستن ممکنه به تدریج از دست برن، شما یه کاری کنید که علارغم این که به تدریج از دست میرن ولی از دست نرن. برای همینم در عرب به بخشش میگن انفاق. چون شما فکر کنید من یه غذایی دارم، به طور طبیعی این غذا رو ولش کنم خودش خراب میشه، از دست میره، خودم هم بخورم بالاخره اونو میخورم، یه بخشش که فضولاته، یه بخشش هم به انرژی تبدیل میشه، کار میکنم بالاخره از بین میره. ولی وقتی میبخشمش از بین رفته برا من، ولی در عوض به یک چیز از دست نرفتنی تبدیل شده. به این دلیل به بخشش میگن انفاق، چون شما آن چیزی را که به طور طبیعی از دست رفتنی است یک کاری میکنید از دست رفتنی نشود، به این دلیل بهش میگن انفاق. خیلی معنای جالبی هم هست این، دیگه خیلی به عطا و بخشش میخوره. پس عطا و بخشش به این اعتبار که چیز از دست رفتنی را به حقیقتی از دست نرفتنی تبدیل میکنه بهش میگن انفاق. خیلی معنای جالبی هم هست واقعا. اینو شما به طور طبیعی از دست میدینش، ولی یه کاری میکنید که با اینکه از دست میدینش ولی یه چیزی رو به دست میدید که اون دیگه از دست نمیره. با این معنا در مقابل نفاق این میشه، کارهایی را انجام بدهیم که اگرچه خود آن کارها ممکن است تمام شدنی باشد ولی موجب بشود اون جریانی بود که میخواست از بین بره، اون جریانه از بین نره، به این کار میگن انفاق. دقیقا اونور نفاقه. نفاق و منافق میخواد یک جریانی رو تدریجا بی سر و صدا با دو دره بازی آروم آروم از بین ببره. منفقین، انفاق کنندگان، کسانی هستند که اتفاقا با دو دره بازی در نیاوردن، با زیرابی نرفتن میخوان یه چیزایی رو فدا کنن که اتفاقا اون چیز فدا بشه ولی اون جریانه از بین نره. این میشه تفاوت واژه انفاق و نفاق، این میشه حقیقت انفاق. خیلی مفهوم بلندیه، خیلی مفهومه ولی مظلومیه، چون به راحتی در ترجمه ها به بخشیدن معنیش کردن خیلی به این واژه ظلم شده، در صورتی که خیلی واژه بلندیه، مثل خیلی از حقایق دیگه که ما متاسفانه خیلی سطحی اونو میشناسیم. انفاق هم همینطوریه، ما متاسفانه خیلی سطحی میشناسیمش، در صورتی که اینقدر سطحی نیست. پس انفاق کردن یعنی جریان ایمان، جریان حق، جریان حاکمیت رسول. شما برای اون جریان یه کارایی بکنید که زحمت شما ممکنه از بین بره ولی موجب بقای اون جریان، به بقای اون جریان تبدیل بشود، به این کار میگن انفاق. مثل اینکه شهیدی خونشو در راه اسلام میده، این انفاقه، چون خونش به طور طبیعی که میرفت، اگر به نبرد و مقاتله در راه خدا نمیرفت بالاخره یه جور دیگه ای از دنیا میرفت، یا به مریضی یا به تصادف یا به مرگ طبیعی بالاخره از دنیا میرفت. ولی او این چیزی رو که به طور طبیعی از دست میره در یه مسیری خرج میکنه که موجب بقای اون جریان اصلی میشه، به این کار میگن انفاق. اولین انفاق کنندگان عالم خود شهدان. شهید یک منفقه، دقیقا ضد منافقه. یعنی منافق داره یه کاری میکنه که به تدریج یک جریانی رو مزمحل کنه، او یک چیز مزمحل شدنی رو فدا میکنه برای حفظ اون جریان، به این آدم میگن انفاق کننده. اولین انفاق کنندگان شهدا هستن که بهترین چیزی رو که انفاق کردن خونشون بوده، خونشو در راه خدا انفاق داده، فدا کرده، عوضشون جریان باقی مونده، به این کار میگن انفاق. این اون ور منافقه. خیلی معنای بلندی انفاق. و شگفت‌انگیزتر یا به تعبیری حساس‌تر که حالا تو توضیحاتشون فرمودن که خیلی نظرشون هم جلب کرده بود، این که در سوره مبارکه حدید برای اینکه شما نجات پیدا کنید باید منفق باشید. اینجوری نیستش که انفاق یک فضیلت است. نه، الذین آمنوا و انفقوا. اگر آمنوا و انفقوا کسی باشه اجر کریم خواهد داشت و منافق نخواهد شد. دلیلش هم آیات سوره است. فکر میکنم اون جلسه اشاره کردیم، من باز یه بار دیگه این رو اشاره میکنم که باز شما ببینین اشارش رو هم. ببینین، بسم الله الرحمن الرحیم، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. کسایی که این کارو بکنن اجر کبیر دارن. بعد میره مالکم لا تؤمنون، مالکم ان لا تنفقوا، چرا ایمان ندارین، چرا انفاق ندارین. دسته بعدی آیات یوم تر المؤمنین و المؤمنات، دیگه نمیگه انفاقم میکنن، چرا؟ چون تو آیه قبلی اثبات کرده ایمان حتما با انفاقه. پس وقتی میگم المؤمنین یعنی الذین آمنوا و انفقوا، تموم. مقابل اینا کیان؟ یوم یقول المنافقون و المنافقات. از اینجا معلوم میشه هر کس انفاق نکنه لاجرم منافقه. اینجوری نیستش که انفاق یک فضیلت است. انفاق یک فضیلتیه که حالا اگر انجام بدین خیلی خوبه. نه خیر، انفاق ضرورت به نتیجه رسیدن ایمانه. اگر کسی انفاق انجام نده لاجرم منافقه. یعنی اگر شما در حال فدا کردن برای حفظ جریان حق نیستی، لاجرم داری کمک میکنی به حذف تدریجی جریان حق، اصلا حالت سوم نداره. اینجوری نیستش که کسی من انفاق کننده نیستم ولی منافقم نیستم، همچه حالتی نیست. ممکنه خود آدم نفهمه ولی داره در زمین منافقان بازی میکنه. چون یا شما دارین چیزی که دارین فدا میکنین که جریان حق باقی بمونه، یا اگر این کارو نمیکنین دارید کمک میکنید به این که جریان حق آروم آروم از بین بره. از این حالت هم خارج نیست. لاجرم هر کی انفاق کننده نیست در فضای نفاقه. پس اگر کسی خواست از نفاق بیاد بیرون باید انفاق کند تا از نفاق بیرون بیاد. این انفاق چقدر چیز مهمیه؟ حالا با این مقدمه که بررسی واژگانی انفاقه، ما واژه انفاق رو در کتب لغت بررسی کردیم، دیدیم این واژه خیلی واژه بلندیه. دو سه تا آیه در سوره حدید داشتیم که خیلی اهمیتش رو نشون میداد. بعد قرار شد این جلسه سوره مبارکه حدید رو با محوریت انفاق بخونیم، که باز در توضیحاتشون خیلی خوب به این نکته اشاره کردن که اصلا خود حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در مقدمه سوره مبارکه حدید در تفسیر شریف المیزان میفرمایند اصلا این سوره سوره انفاق است. این سوره سوره حدید سوره انفاقه. با اینکه ظاهرا بعد میگفتن آقا این سوره سوره توحید است. نه، این سوره فقط سوره توحید نیست، چون اگه فقط سوره توحید باشه سوره توحید اخلاص هست، قل هو الله احد. این سوره سوره توحید در صحنه زندگی اجتماعی است. چگونه آن را محقق کرده؟ با انفاق. پس این سوره سوره انفاق واقعا. حالا یه دور میخوایم آیات سوره رو بخونیم ببینیم چه رهیافتی برای ما دارن برای موضوع انفاق. من این آیات رو میخونم، فکر میکنم تا بخونیم به قسمت اول جلسه میرسیم. بعد توی اون فضای استراحت اون کاری که میخوام انجام بدیم اینه سوره رو یه بار خونده باشیم، هم بعد از اون استراحتمون قسمت دوم جلسه سوالاتی که پیش میاد رو جواب بدیم، هم جمع‌بندی دیگری از الان یه توضیح در مورد انفاق دادیم ولی آخرش یه بار دیگه انفاق رو جمع‌بندی کنیم و بعدم بیشتر این که فکر کنیم حالا هر کسی از این جلسه رفت بیرون از این بعد چجوری میخواد انفاق کنه. یعنی این سوال آخرش مهمه ها، آخرش بعد هر کسی از اینجا میره بدونه برای انفاق چه کاری انجام میده. اینطوری نباشه که ندونه آیا من انفاق کننده هستم یا نیستم. هر کسی محکم بگه من از این بعد انفاق کننده میخوام، این کارو کنم تا انفاق کننده باشه. من این آخری از همه مهمتره. قسمت دوم جلسه ان شاء الله به این بپردازیم. بسم الله. پس سوالاتتون رو یادداشت کنین، بذارید سوره رو یه دور تا ته برم به طور مشخص اینجا سوالاتو جواب بدیم برای اینکه پیوستگی سوره حفظ بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. عالم یک به هم پیوستگی و یک خواهش میکنم به واژه های من دقت کنیم. من هی نمیخوام تکرار کنم که خسته کننده بشه، اون واژه های جریان و ثابت شدن اینا رو دیگه هی تو لغات دیگه سوره تکرار میکنم چون تو خود سوره هست. سبح لله ما فی السماوات، تسبیح، تسبیح یعنی جریان حرکت به سمت کمال و دوری از نقص. به جریان همه عالم هستی داره حرکت به سمت خدا میکنه و از نقص دور میشه. آسمان و زمین، این جریان به سمت حق یک جریان تکوینیه در عالم. اگر به شما گفته میشه در این جریان حضور داشته باشید، میخوان شما با آسمان و زمین و پرنده و چرنده همراه بشید. این یه چیز عجیب غریبه، این همه عالم داره اینوری حرکت میکنه. یعنی شما تازه دارید با انفاق در جریان عالم قرار میگیرید. همه عالم داره یه همچین حرکتی میکنه. همه عالم دائم در حال تسبیحه. یعنی چی؟ یعنی یه چیز از دست رفتنی رو میکنه که به یه کمال بالاتر برسه. این اصلا قانون نظام عالمه. به این میگن تسبیح. حرکت دائمی به سمت کمال. همه عالم داره به سمت کمال و به سمت خدای عزیز حکیم حرکت میکنه. لهو ملک و سماوات و الارض، اختیار تمام این عالم در دست خداست. یحیی و یمیت، دائما زنده میکند و میمیراند. مستمرن زنده میکند و میمیراند. دائم حرکت حیات و ممات در این عالم برقراره. خود من و شما هم در یک حرکت دائمی حیات و مماتی، مثل که دوره نوجوانیمون الان ممات کرده، دوره جوانیمون حیات پیدا کرده. برای بعضی ها دوره جوانیشون ممات پیدا کرده، دوره میانسالیشون حیات پیدا کرده. ما دائم در حال حیات و مماتی. ما دائم داریم از یک دوره قبلی کنده میشیم، در یک دوره جدیدی وارد میشیم. خود ما هم داریم حرکت میکنیم. و هو علی کل شیء قدیر، خدا برای هر شیئی در این عالم تقدیر کرده. این قدیر، قادر بودن به معنی تقدیر کردنه. یعنی چون قدرت داره او هر چیزی رو اندازه زده. معلومه هر کی باید تا کجا بره، قدرش کجاست، مقصدش کجاست، چجوری میتونه به اون مقصد برسه. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. اول ماجرا خداست، آخر ماجرا هم خداست. ظاهر ماجرا خداست، باطن ماجرا هم خداست. هیچی از خدا ظاهرتر نیست، بعد که برید در باطن هیچی هم از خدا باطنتر نیست. اونی که اوله خودش آخره. از همینجا معلوم میشه کسی همین اعتقاد رو داشته باشه هیچ وقت دیگه منافق نمیتونه بشه. منافق قطعا چنین اعتقادی رو نداره. برای همینم هم دو دره. فکر میکنه اگه از این در بیا تو از اون در بره بیرون تونسته دو دره بازی در بیاره، در صورتی که اول خداست، آخرم خداست. دم این در خداست، دم اون درم خداست. چون خدا رو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن نمیدونه، به سمت نفاق میره. فکر میکنه بذار از یه راه دیگه برم. از یه طرف دیندار شده، از یه طرف میگه ولی من برای نیازمندی های زندگیم نمیتونم فقط دیندار باشم، میشه یه رشوه ای هم بگیرم، میشه یه کار غیر قانونی هم بکنم. چون فکر میکنه خدا در ظاهر هست، در باطن نیست. چه فرق میکنه؟ همون خدایی که در ظاهره در باطن هم هست، همون که اول و آخر هم هست. و هو بکل شیء علیم. این باورها آدمها رو از نفاق شروع میکنه به جدا کردن و طبیعتا دیگه انفاق رو براشون راحت میکنه، فدا کردن رو براشون راحت میکنه، چون همه چی که واسه خداست. بعدم خدا اول آخرم هست دیگه. ها آدم ها میخوان انفاق کنن، بعضی وقتا اینجوری هست، از اولش نمیترسن، از آخرش میترسن. میگن حالا اگه انفاق کردیم 10 سال دیگه شرایط اقتصادی تغییر کرد بدبخت نمیشیم؟ آقا همون خدایی که اولشه آخرش هم خودش، ترس نداری که. حالا اگر ما انفاق کردیم، یواشکی انفاق کردیم، در ظاهر جلوه نکرد، اون وقت آدم ها به ما نگفتن منفق، خب اونو چیکار کنیم؟ آقا خدا، خدا همونی که تو ظاهر تو باطن هم هست. خدا که میدونه که انفاق کردی که. اینا نگرانی هایی هستن که باعث میشن یک انسانی انفاق نکنه یا خدایی نکرده منافق بشه. این باورا باید درست بشه. آقا همونی که اول آخرم خودش، همونی که خلاصه دندون داده نونم میده، این اول آخرش خودشه، ظاهر و باطنم خودشه، نگرانی نداری که. از یه طرف نگرانی نداری، از یه طرف از کی میخوای فرار کنی؟ کیو میخوای دور بزنی؟ دو در بازی آدم ها در میرن، یکی رو میخوان دور بزنن دیگه. تو کیو میخوای دور بزنی؟ این خدا عزیزه. عزیز به چیزی میگن که شکست ناپذیره. چرا شکست ناپذیره؟ چون نمیشود دورش زد. قابلیت دور خوردن نداره. آه خدا رو نمیشه دور زد. وقتی کسی بفهمه خدا رو نمیشه دور زد، دیگه دو دره بازی نمیتونی در بیاری که برا من میتونی از این در بیاری تو از اون در بیاری بیرون، من نفهمم فکر کنم هنوز اینجایی. خدا که اینطوری نیستش که، به محض اینکه از اون در میری بیرون خدا دوباره وایساده. اینا باورهای شکوفا کننده انفاق و دور کننده از نفاق. این باورها باید در انسان شکل بگیره. بعد میخواد یه چیزی رو فدا کنه. ببین همه عالم دارن این کارو میکنن، تو تنها نیست تو این ماجرا، که مورد خاصی هم نیست، همه عالم داره تسبیح میکنه، تو تازه دیگه از قافله عقب میفتی بنده خدا. اینجوری نیستش که فکر کنی انفاق کنی الان مثلا راه میری باید مثلا درخت ها برات کج بشن. نه خبر نداری، قبل از تو درخت ها و حیوانات و آسمان و زمین و ستارگان الا ماشاءالله در حال حرکت به سمت کمال بودن. حالا شما یه بار یه چیزی رو فدا کردی، یه ذره بری جلوتر، اما چی کار عجیب غریبی نکردی؟ این باورها وقتی در یکی شکل بگیره، ریشه منافق شدن درش میخشکه و انفاق کردن درش شروع میکنه به شکوفا شدن. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر. بازم این از باورهای شکوفا کننده انفاق و ریشه کن کننده نفاق. اولا خدا همه چی خلق کرده، تموم شد. بعد نه تنها خلق کرده، خودش تدبیر کرده، هر چیز اونطوری عمل میکنه که خدا دستور داده. آسمان کارش یه چیز خود، شما نهایتا بهره برداری داری، بهره برداری میکنی، که همون بهره برداری رو هم خدا داره تعیین میکنه که چقدر بتونی چطوری بهره برداری کنی. خیلی خوب. بعدم هو معکم اینما کنتم، هر جا بری خدا هست باهاته. ببین هر جا بری خدا باهاته برای آدم منافق یک تهدیده. چرا به خودت اجازه میدی زیرابی بری؟ با تو همون موقعی داری زیرابی میری خدا باهاته. همین هو معکم اینما کنتم برای یک انسان انفاق کننده بشارته. از چی میترسی؟ چرا نگرانی؟ خدا باهاته، داری این چیزو داری از خودت اینو میکنی؟ خدا باهاته، داری این کارو میکنی؟ هیچکی نفهمید، خدا که باهاته. که این خیلی این آیات باید در باور ماها بشینن. هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. والله به ما تعملون بصیر. بعدم عمل که انجام میدید تا تهشو میدونه، نه که میدونه، میبینه نیتتون رو، میبینه نیتتون رو، میبینه توجهاتتون رو، میبینه. له ملک السماوات والارض، بعدم همه عالم برای اوست. این یعنی شما و هر آنچه که داری، چون شما جزء آسمان و زمینی بالاخره دیگه، شما و آنچه که داری برای اوست و دیگه برای خودش هم هست. و الالله ترجع الامور، تازه این که چیزی نیست، همه چیز هم دوباره سمت او برمیگرد، یعنی هر کاری میکنی سمت اون برمیگرد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب میره توی روز، روز میره توی شب. این حرکت شب و روز خیلی حرکت جالبیه. شما اگر دقت کنین، اگر آسمان رو نگاه کنین تقریبا متوجه جا به جاییش نمیشه. اگر آسمون رو نگاه کنین ببینید که انقدر آسمون آروم آروم تغییر وضعیت میده. شما آسمون رو نگاه کنی نمیم سرتون میفته پایین، یهو میگید اه تاریک شد. یه مدتی میگذره اه تاریک شد و میفهمی. وگرنه اگر آسمون رو نگاه کنین انقدر این جا به جایی، این یک حرکت منظم تدریجیه، شما متوجه نمیشین، اگرچه از منافعش بهرمند میشین، از منافع روز و شب دائما دارید بهرمند میشین، در صورتی که از این جابجاییش بهره متوجهش نمیشین. نه تنها متوجهش نمیشین، حتی در اختیار شما هم نیست. یعنی خودتون که برای خداییم، آنچه که دارید برای خداست، موقعیتی که درش هستیدم خدا داره فراهم میکنه. و دیگه چه دردی آدم انفاق نکنه؟ این خودت برای خدایی. اون چی داری هم برای خداست، موقعیتی که درش هستی هم که خدا داره فراهم میکنه. خب دیگه چه درد انفاق نکردنه، چه روی داری که میخوای نفاق انجام بدی؟ چیو میخوای نفاق انجام؟ تو چی میخوای یه سوراخ درست کنی؟ تو چیزی که برای خداست، وسیلش هم برای خداست، موقعیتش هم برای خداست. هو علیمون به ذات صدور. بعد خب انفاق و نفاق ممکنه برن تو عمق سینه ها قایم بشن، یعنی همه چی رو طرف درست کنه، ولی آخرش یه نیتی داشته باشه که به خودم یه چیزی برسه، حالا به من چه که دیگران اینطوری بشن. میره تو عمق سینه میشینه، خدا داره خیال طرف راحت میبینه. ببین اون به ذات صدورم هست، کنه سینه، خدا اونم بهش آگاهی داره. تموش. دستگاه خیلی واضح و مشخصیه. اینا 6 آیه اول سورن گزاره هایی هستن که باید اعتقاداتمون رو بر اساس اونا درست کنیم. اگر کسی این اعتقادات رو درست کنه، عملا انفاق درش روشن میشه، نفاق درش خاموش میشه. چرا نفاق خاموش میشه؟ به خاطر اینکه خدایی که اینطوریه که نمیشه دور زد که. حتی از جلو قاضی ملق بازی هم وحشتناکتره، چون هم قاضیه، چون امور به او برمیگرده، هم مالکه، هم همه چی رو میدونه، هم تقدیر کرده، هم همون موقعی که شما داری این کارو میکنی دلت توان اون استفاده میکنی، همون موقعی که داری تو تونل می خدا اینجوری بغلت وایسته داره نگاهت میکنه میخنده، همون موقعی که اونور میای بیرون هم اونجوری وایسته داره میخنده. از اون طرف انفاق و شکوفا میکنه، چون که شما متوجه میشید که یک جریان ثابتی در عالم هست که هیچ وقت تمام نخواهد شد. اون جریان هم برمیگرده به خود خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. بعد این دغدغه درتون روشن میشه، من چگونه میتوانم به اون جریان ثابت متصل بشم؟ اون وقت بهتون میگن شما یه چیزایی دارین که اینا ذاتاً تمام شدنی هن. اگر این تمام شدنی ها رو خوب تمام کنی، به اون جریان تمام نشدنی متصل میشه. هازا هو الانفاق. ببین یه چیزایی در دستت داری اینا تمام شدنی هم. میگن پیامبر گرامی اسلام حسب یه موضوعی یه گوسفندی رو ذبح کردن، قربانی کردن، همه شو دادن این ور اون ور، یه بخش کوچکی از این خیلی کم از این گوشت قربانی موند که اینو بردن منزل که باش بدن همسرشون غذا درست کنن. بعد همسرشون گفتن که آقا همه رو دادیم رفت این موند. گفتن همه موند، این هنوز معلومه چه اتفاقی واسش میفته. اتفاقا اونا موند، این معلوم نیست چی میشه. اینا اگر فقط صرف خوردن کنیم که اینم این تموم میشه، وگرنه الباقی موند. بید به این میگن انفاق. چیز تمام شدنی رو بدید برای اینکه یک چیز تمام نشدنی حاصل بشود، به این میگن انفاق. خب وقتی شما 6 آیه اول رو میخونید طبیعی منفق بشوید و منافق دیگه نشوید. معلوم آدم باید منفق بشه، چرا منفق نشه؟ وقتی عالم بر خداست و خدا تنها حقیقت ثابت و ماندگار عالمه و اونه که اول و آخر و ظاهر و باطنه و همه عالم دارن به او به سمت او حرکت میکنن، من چی کار کنم که به این جریان هماهنگ تمام عالم متصل بشم؟ میگن یه چیزایی در اختیارت قرار دادیم، اینا تموم شدنی هن. اینا رو اگر به تو رستی فدا کنی، چون ببین فدا نکنی هم فدا میشه ها، ولی اگر زرنگ باشی اینا رو یه جوری فدا کنی درست، میتونی به اون جریان ثابت تو هم وصل شی. بعد میدونین اگر کسی روی موضوع فکر کنه چی میشه؟ دیگه برای از دست دادن هیچ چیزی ناراحت نمیشه. برای از دست دادن هیچ چیزی ناراحت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا دغدغش یه چیزایی رو بده که به جریان ثابت وصل شه. از این طرف برای به دست آوردن هیچ چیزی هم خوشحال نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه گیریم مثلا من یه خونه به دست آوردم، چه فایده این که فنا شدنیه. من چی کار کنم حالا؟ یه دغدغه تازه پیدا میکنه، ای وای این که به دست آوردم چجوری بدمش که بمونه. برای همین به طور طبیعی آدم ها این صفت درشون شکوفا میشه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه به خاطر اون چیزایی که از دست میده تأسف میخوره، نه به خاطر چیزی که به دست میاره خوشحال میشه. این حقیقت انسان مؤمنه. چون برای چی ناراحت بشه برای اینکه از دست داده؟ من مثلا ماشینم از دست دادم، اتفاقا تا وقتی دستم بود نمیدونستم چیکار کنم. حالا که از دست رفت، البته خب از دست دادنه مهم نیست، مهم اینه که چیز باقی رو به دست آورده یا نیورده. تأسف نمیخوره برای اینکه اونو از دست داد، ولی ممکنه تأسف بخوره برای اینکه چیز باقی رو به دست نیورد. برای همین چقدر خوب که آدم سلامتیشو به جای اینکه به طور طبیعی به خاطر پرخوری و طول عمر از دست بده، در مجاهده در راه خدا از دست بده. اینقدر این معلمایی که واریس میگیرن باحالن، به خاطر اینکه سلامتیشو به خاطر معلمی از دست میده. دمش گرم. بهتر از این بود که بی خود واریس میگرفتیم، که اولی سلامتیشو داده یه چیزی گرفته. حالا البته ممکنه این معلمی هم واریس نگیره بنده خدا، اینا که میگیرن ولی خیلی باحالن. ممکنه اونام البته آره، مثلا بعضی هستن خیلی حرف میزنن سرطان حنجره میگیرن، خیلی باحاله. شما همینجوری حنجرهتو می‌خواستی بی خودت دست بدی، با خودت دست بدی. حالا نمیگم حتما برید از دست بدینشا، اینو نگفتم ها. یه کاری کنین از دست ندین، چون اگه از دست ندین بیشتر فرصت میکنین باش کار کنین. ولی اونایی که از دست میدن خیلی باحاله. اونی که پزشک پرستار سلامتی خودش از دست میره به خاطر نخوابیدناش، دویدناش، اونی که معلمه، اونی که محققه، اونی که به خاطر دیگران ولی به خاطر یه چیز ماندگاری داره یه چیز رو از دست میده، دمش گرم، خیلی باحاله. خدا رو شد به درد بخور داره از دست میده، بقیه بی خود از دست میده. اونی که از همه زرنگترن که شهدا هن، چون همه که جونشون رو مفخف از دست میدن، اون جونشو مفت از دست نداد، یه چیز تمام شدن اینو داد، یه چیز دیگه گرفت، دمش گرم. حالا شهید فقط اونی نیستش که در راه خدا مقاتله میکنه، اونی که در راه علم هست و از دنیا میره شهیده، اونی که در راه رزق حلال از دنیا میره شهید. که بله، یک نمونه خیلی شاخصش قتل فی سبیل الله، اونی که در میدان مقاتله کشته میشه. ولی اونی که داره در یه مسیر ماندگاری جانشو از دست میده، خب خیلی کاری شگفتن، خیلی خوبه، اصلا واقعا تبریک گفتنیه. تسلیت رو باید به بازماندگان گفت، برای خودش واقعا جای تبریک داره، مبارکش باشه. چون بنده خدا خب بقیه هم دارن از دست میدن، اون از دست داد ولی یه چیز ثابتی گرفت، دستش درد نکنه، دمش گرم، آفرین، نوش جونش. این آدم دیگه تأسف نمیخوره به از دست دادن. چشمم از دست دادم، دستم از دست دادم، پامو از دست دادم، مشکل قلبی پیدا کردم، انقدر دغدغه بچه یتیما رو خوردم، زخم معده گرفتم. خدا خیرت بده، اگه اونجوری نمیگرفتی به خاطر این شیوه تغذیه زخم معده حتما میگرفتی. خدا رو شکر به خاطر بچه یتیما زخم معده گرفتی، که خوبه که این تأسف خوردنی دیگه نیست. چه اینکه اگه چیزی به دست بیارم خوشحال شدنی نیست. مثلا یک موقعیت اجتماعی چه فایده، اینکه تموم میشه که نفر اول مسابقات نمیدونم چی، یا مثلا جایزه نوبل، مثلا چیزی که تموم میشه که خوشحالی نداره. که آدم عاقل که از چیز تمام شدنی خوشحال نمیشه، مگر اینکه با اونم باز قرار بشه یه چیز ماندگاری به دست بیاره، پس از خودش خوشحال و ناراحت نمیشه. این خیلی این 6 تا آیه مهمه، این بعد در زندگی هر انسان مؤمنی در باورش قرار بگیره. حالا اگر در باورش قرار گرفتن، خب امنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، دیگه معلومه چرا این آیه میاد. خب اعتماد کنید به خدایی که اینطوریه و در راه این خدا انفاق کنید. خیلی واضحه دیگه، یعنی دیگه معلومه باید بعدش همینو بگه. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر، کسایی که ایمان داشته باشن و انفاق کنن اجر کبیر خواهند داشت. خیلی خوب. ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. بر چی ایمان نمیارید؟ چرا واقعا یه نفر باید به خدا ایمان نیاره؟ چرا به خدایی که اول و آخر و ظاهر و باطن ماها ایمان نمیاریم؟ چرا بهش اعتماد نمیکنیم؟ چرا بهش یعنی تکیه به اون نمیکنیم؟ بابا اول و آخره دیگه، از چی نگرانی؟ ظاهر و باطن خودشه دیگه. بعد خودش خلق کرده، خودش استوا کرده، دیگه نگران چی هستی؟ چرا یه نفر باید ایمان نیاره؟ در صورتی که شما رو تازه نه تنها عالم دلیل بر ایمان آوردنه، ماها رو دعوت به ایمان هم تازه کردن. در صورتی که میتونستن دعوت نکنن، میتونستن بگن خودت عاقلی، برو بفهم دیگه، ولی ولمون هم نکردن، اومدن تدعو، دعوتمون کردن، گفتن خواهش میکنم بفرمایید ایمان. بعدم ایمان مثل این که مثلا دیدین مثالش در مورد بچه ها میشه، مثل این که به بچه بگی خب تو چرا حموم نمیری؟ بابا حموم نرفتن واسه خودته، اصلا این نیست که بگی مامانم گفته بابام گفته، که عالم رو نگاه کن، النظافت من الایمان، عالم همش به سمت نظافت و پاکیه، تو حموم بری انگار که مثل عالم تو هم یه موجود پاک و تمیزی هستی. ببین این برای خودته. بعد تازه یه بچه ای رو فکر کنیم که خودش باید عقلش برسه که باید بره حمام، تازه دعوتش هم بکنی، خواهش میکنم بفرمایی حموم، بعد تازه بگی عزیزم بری حموم، تازه من تو حموم برای دونه شربت سکنجبینم میارم، بعد تازه بیای بیرون مثلا اینجوری ها، اوه دیگه اینقدر تازه آپشن نمیخواد که، اینقدر امکانات نمیخواد، خودش باید بفهمه بره حمام دیگه. نه خب اشکال نداره، بذار دعوتش هم بکنی به حموم رفتن، بذار براش اجرم بذاریم، این کارم بکنیم. اینا هم تازه چجوریه که آدم ها ایمان نمیارن که اگر فکر کنن میفهمن ایمان آوردن تنها راه نجاتشونه؟ این یک. دو این که دعوتشون هم تازه کردن به ایمان، عزیز دلم بیا تو رو خدا مؤمن شو، دوست داریم، ببین چقدر ایمان خوبه، و تازه میثاق هم گرفتن بر ایمان. میثاق میدونی چجوریه؟ اینطوریه، برای خیلی ها ممکن اتفاق افتاده باشه، هی مسواک نمیزنی، با اینکه مسواک زدن به شعور فرد بستگی داره، این خیلی دستور نمیخواد که، این خیلی بامون واضحیه. تازه دعوت هم میکنن، دیدین برای بچه ها مسواک میزنن، مسواک شکل مثلا حیوان داره، خیلی خوشگله، خمیر دندونش خوشگله، بوی خوشگل میده، بابا این باید خودش بفهمه دیگه، خوشگله رو نمیخواد، نه بذار اشکال نداره، ولش کنیم نمیفهمه، بذار بهش بگیم بفهمه، خیلی خوب این کارم میکنه. بعد این خب مسواک نمیزنه، آقا دندونه درد میگیره، یک شب تا صبح مثل مار میپیچه به خودش، همون شب به غلط کردن میفته و میگه به خدا قول میدم اگه دندونم خوب شد دیگه مسواک بزنم. میگن ببین یادته دیگه غله، خیلی خوب فردا میرن دندون پزشک و دندونش خوب میشه. حالا هم شعورش باید برسه، هم دعوتش میکنن، هم قول داد، قولم داد، آقا بازم این مسواک نمیزنه، دیدین شده براتون خیلی باحال، بازم مسواک نمیزنه، میگی بابا تو خودت که باید میفهمی دیگه، یک هیچ، این همه برات امکانات گذاشتیم، دو حالا اینا هیچی، تو خودت گفتی غلط کرده دیگه من مسواک میزنم، من فهمیدم و دیگه این دیگه چه دردیه دیگه آخه. ولی عجیبن آدمو این سه تا کار میشه بازم ایمان نمیاره، به خدا میگه بابا دیگه اخذم میثاقتم این کن تو مؤمنین دیگه، دیگه میثاقم که داده بودین که، خودتون گفتی نه باشه از این به بعد من قول میدم دیگه. جنس ایمان اینطوریه، ایمان یعنی اعتماد به قوانین حق عالم، قوانین حق عالم تکوینی هم، این که میگن مثلا مسواک، برای همین میگن النظافت من الایمان، ایمان مثل قوانین نظافت و بهداشته، آقا اگر رعایت نکنی مریض میشی، متوجه شد؟ حالا اگر راست نگی، دروغ بگی، به مرور مضطرب میشی، من برای اینکه نمیخوام تو مضطرب بشی به تو میگم صدق، برای اینکه به همه کمالات برسی خب باید به خدا برسی، برای همه میگم غیر خدا رو عبادت نکن. ببین قوانین عالم همه تکوینی هم، همه برای تحقق سعادت انسان هم. تموم شد رفت. حالا این اولا خودت باید بفهمی، البته خب اگر خدا میذاشت انسان ها خودشون بفهمن که عمرن به این راحتی کسی میفهمید، رسول فرستاد اینا رو دعوت هم بکنه، اینا قول هم دادن، دروغ گفتن نتیجه شی دیدن گفتن باشه دیگه نمی کنی، غیبتشون رو کردن گفتن چقدر غیبت بده باشه دیگه نمی کنی، و دیگه قول دادی دیگه، میثاق بستی دیگه. چه دردیه که آدم ها این کارو میکنن؟ جوابش اینه، اگر کسی این کارها را میکند اینها شعباتی از نفاق است. نفاق یه شعبه بیرونی داره، اونجایی که شما جلو حکومت دینی زیرابی میرین، یه شعبه درونی داره، اونجایی که در مقابل خدا زیرابی فکر میکنین زیرابی میرین. میگه خب حالا من قول داده بودم مسواک بزنم، امشب مامان بابام زودتر خوابیدن دیگه، حالا اشکال نداره. خب ببین این نفاق یعنی اگه در اومدم تو، اگه در دیگه میخوام برم بیرون، اینا شعبات نفاقه ولی درونی است. دو در بازی در آوردن، آخه این دو در بازی در آوردن که تو نظام عالم معنی نداره که. مثل که شما مثلا بگی که خورشید بهش نگاه کردن چشو از بین میبره، مامانتون مامانم بهم گفته خورشید نگاه کردن از بین میبره، بعد شما یواشکی بخوایم بعد به مامانتون میگی مامان دیگه قول میدم به خورشید نگاه نکنم، بعد یواشکی برین نگاه کنی. ببین این که گفتن اشکال داره تکوینیه، اثرشو میذاره. مثلا یواشکی غیبت کنم، اثرشو میذاره. یواشکی دروغ بگم، اثرشو میذاره. یواشکی روزه بخورم، اثرشو میذاره. یواشکی نماز نخونم، اثرشو میذاره. مگه گفتن نماز بخون به خاطر این گفتن که ما ببینیم؟ خاطر قانون عالم گفتن. آدم ها چرا نفاق پیدا میکنن؟ چون شیشتا آیه اول سوره حدید جا نیفتاد. برای همین جلوی دیگران خودشونو مؤمن نشون میدن، بعد میرن آن کار دیگر میکنن، چون به خلوت میرن آن کار دیگر میکنن. بابا این هوال اول و آخر، اینا شعبات نفاقه. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور ان الله بكم لرؤوف رحيم. برید آیات عالمو ببینید، اگر آیات عالمو ببینید از این ظلمت به سمت نور میان، میفهمین اصلا سودی براتون نداره این دو در بازی در آوردن، این در ظاهر یه کار کردن در باطن یه کار دیگه کردن اصلا نفعی براتون نداره، دارید به خلاف سلامتتون در عالم عمل میکنید. برید آیاتو ببینید اگه باور نمیکنید. خب این در مورد ایمان. حالا و ما لکم ان لا تنفقوا فی سبیل الله، انفاق چرا نمی کنی؟ چرا میخواین هزینه کنین دردتون میاد؟ چرا اگه قرار باشه برای خدا و دین خدا و برای حق در عالم هزینه ای بکنید بهتون اینقدر سخت میاد؟ چیه مگه؟ او کل زندگیتون برای خداست و کل زندگیتون تمام شدنیست. ولی الله میراث و سماوات و الارض، و دیگه این حرفا رو نداره که. برای خدا الان اینجوری میشه، به آدما میگی روزی یک ربع وقت بذارید برای قرآن خواندن، تازه قرآن خواندن خودشون، وگرنه که مثلا یک روزی یک ربع وقت بذارید برای مستمندان، روزی یک ربع وقت بذارید برای امر معروف و نهی از منکر. آقا وقت ندارم، کارمو چیکار کنم؟ شأن اجتماعیمو چیکار کنم؟ خب معلومه هر کاری رو شما بخواید انجام بدین یا مالی باید درش بذارید، یا آبرویی باید درش بذارید، یا وقتی باید درش بذارید دیگه. خب این که خیلی معلومه که. خب مثلا بقیه آبرو و وقتتون فارغ از این که همش برای خداست، اگه میفهمیدین برای خداست که اصلا ناراحت نبودین، میگفتین چیزی که برای خداست خود خدا خواسته، زمان برای خدا، عمر برای خداست، خودش خواسته، حرفا رو نداره که. فارغ از این موضوع مگه شما اونو یه جور دیگه مصرف میکنین؟ چی دارید باهاش به دست میارید؟ چرا انقدر سخته؟ چرا فدا کردن سخته؟ سختی نداره که. من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. تازه اونایی که انفاق میکنن در قبل فتح، یعنی در شرایط سخت، در شرایط اونایی که در شرایط سخت انفاق میکنن که خیلی درجهشون بالاتره. خب بعضیا به بهانه شرایط انفاق نمیکنن. آقا شما شرایط اقتصادی رو ببین دیگه، تو این شرایط ما خودمون رو نگردیم شانس آوردیم، تازه شما میگی تو این شرایط بریم یه کاری کنیم مشکلات دیگران هم برطرف بکنیم، یا مثلا برای دین خدا از زمانمون بذاریم، یا برای دین خدا از علممون بذاریم، یا یه کارهایی برای جلو بردن کشور انجام بدیم، یا دین خدا انجام بدیم بدون اینکه براش هزینه ای دریافت. در این شرایط اقتصادی خب آره دیگه، در این شرایط که هر کس به فکر خودشه خب آره دیگه. من انفق من قبل الفتح و قاتل اولایی که اعظم درجتن دیگه. سخت نیستش که، گرون تموم میشه برای بعضیا، فدا کردن برای بعضی گرون تموم میشه. هر کی میدونه روی چیزی حساسه، یکی رو مال حساسه، یکی رو جون حساسه، یکی روی متعلقاتش حساسه، یکی روی اعتبار و آبروش حساسه. هر کی یه چیزی داره که اونو نمیخواد دست بده. انفاق یعنی آقا اعتبار و آبرو یک امر گذراست. خب آبرو تو بده برای یه چیزه از دست نرفتنی، این که خیلی بهتره. که خیلی کارا هستن آبرو میخوان. برای همین خدا در قرآن مکرر میفرماد، میگه اگر کسی نمیتونه اطعام کنه، حظ بر اطعام که میتونه بکنه. که من این وقت پول ندارم اطعام کنم، مشکل کسی رو حل کنم، حظ بر اطعام یعنی میتونم آبرو بذارم ولی برم از بقیه من بخوام که به او کمک کنم، که میتونم آبرو مخرجش بکنم. که آقا تو این آبرو، خب این ممکنه، خب این آقا این آبرو همینطوری هم میره. نمیگیم کسی بی مبالات باشه در این موضوعات، چون خود خدا در قرآن فرموده انفاق نباید بدون یک محاسبه ای هم باشه، نباید اینجوری باشه که دستو باز کنی همش هم بریزه، نه که اینقدر بگیری که هیچی ازش نریزه، یه ذره از آبرود خرج کن، چه اشکال داره؟ خب من برم به جای طرف این کارو کنم، آبروی من اگر اون نده میره، خب اشکال نداره آبروت بره. الان خیلی ها واسطه ازدواج نمیشن به خاطر آبرو. اگه بد در بیاد چی میشه؟ آقا خب معلومه ممکنه بد در بیاد. شما سعی کن همه شرایط لازم رو لحاظ کنی، بهشون بگی بر، ولی خب اگه آخرش بد در اومد نمیگن فلان فلان شده تو معرفی کردی. خب بگن اگر یه امری نیاز جامعه است، خب من باید انجام بدم دیگه. حالا بعضی به ازدواج میتونن کمک کنن با کمک مالی، بعضی به ازدواج میتونن کمک کنن با آبروشون. خب هر کس یه جوری میتونه که خب باید کمک کنه دیگه. آقا خب ممکنه اعتبار من از دست بره. خب بره، این اعتبار همینطوریش هم از دست میره بنده خدا، ته تهش با مردن از دست میره، تموم شد دیگه، این که حرفا رو نداره که. منزلز، بر همین این آیه میاد، منزلز یقرز الله، کسی که بکنه از خودش برای خدا، خدا البته برای اون مضاعف میکند. یقرزو قرض دادن نیست، نه که قرض دادن نیست، این قرضی که ما میگیم اگه اینجوری باشه قرض دادن. یقرزو اصلا مقراض یعنی قیچی دیگه، یقرزو یعنی کندن، کسی که بکنه از خودش. یعنی انفاق یه جاهای درد داره، من خودم هم لازم دارم، ضرر سنگینی ممکنه به من وارد کنه، بکنه، ناراحتی نداره که. من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم، یعنی خدا یه جوری محاسبه میکنه ته نداره دیگه، نگفت اجر کبیر خیلی، گفت کریم. کریم به اندازه کرامتش که برای خدا میشه بی نهایت وای نمیسته، هرچی بهش بگی خدا باشه، خدا بیا، کریم اینجوریه دیگه، ته دیگه نداره. یوم تر المؤمنین و حالا اینا رو شنیدین اون ور ماجرا. اگه قرار باشه کسی تو این مسیر نخواد بیاد و نخواد اعتماد کنه به قوانین حق عالم و نخواد در برای به دست آوردن آنچه باقی است از آنچه که فانی است بگذره، لاجرم میفته در یه مسیر دیگه ای. اینجوری میشه، خدا دیگه نمیگه چی کار میکنن، یه باره میره در صحنه قیامت، میگه در قیامت یه عده مؤمنان را میرن، یسعا نورهم من بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. یه عده هستن نور دارن، یه عده اونورش منافقن. منافقه یعنی همین ایمانش و انفاقش دو دره بازی داشته. خب منافقه معلومه چی میشه دیگه، نه نور داره نه رحمت داره. بعد میگه چرا شماها به دست آوردید من به دست نیاوردم، ما با هم همسایه بودیم. بهش میگن برگرد تو دنیا، اونجا باید به دست میاوردی. بعد میگه چرا تو دنیا به دست نیاورده، چون فریب نفسش و تربصش و ارتیابش و امانیش رو خورد، فریب آرزوهاش رو خورد، فریب لفتادناش رو خورد، فریب هوای نفسش رو خورد، به خاطر این چیزا این کارا رو نکرد. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا. این آیه خیلی جالبیه، میگه در اون روز ازش چی قبول نمیکنن؟ فدیه. فدیه چیه؟ فدیه یه چیزیه که شما پرداخت میکنی، مثل این که میگن که اونایی که سربازی تا سال فلان نرفتن دیگه بیان پولشو بدن سربازیشون حل میشه، به این میگن فدیه. پول میدی به جای سربازی، میگه قیامت دیگه جای فدیه نیست. نشون میده این آدم تو دنیا همه کارش اینجوری میرفته، دو دره بازی یعنی همین. به جای سربازی رفتن پولشو میداده، به جای درس خوندن پولشو میداده یا یه طریق دیگه مدرک میگرفت، تمام زندگیش فدیه بوده. منافق همه زندگیش فدیه است، یعنی به جای اینکه همه مسیرها رو به طور درستش بره میخواد یه راه دیگه بره. میگه آقا خب درس بخون، ولی میره یه راه دیگه مدرکو میگیره. میگه آقا این کارو بکن، از یه راه دیگه میره. میگه آقا مثلا خب تو صف وایسا، میره از یه جا دیگه میره. همه چی یه راه دیگه میره. فکر میکنه میشه با فدیه در این عالم زندگی کرد. انقدر اینطوری فکر میکنه که تو قیامت هم برمیگرده به خدا میگه خدا حالا چند؟ چقدر بدم ما رو از جهنم ببری بهشت؟ میگن عزیز دل من، عالم جای فدیه نیست. دنیاش هم جای فدیه نبود، گول خوردی. عالم که توش فدیه نداره که. مثل که دندونت خراب بشه بگی دکتر چند بدم دندونم درست شه؟ نمیشه عزیز دل من. هر چقدر هم پول بدی دندونتو نمیتونیم درست کنیم. میتونیم دندون خرابتو در بیاریم، به جاش یه دونه مصنوعی بذاریم. دندونتو نمیتونیم کاری بکنیم. کارش نمیشه که. منافق کسیه که همه کارشو میخواد فدیه ای انجام بده. همه چیو میخواد زیرابی بره. همه چیو میخواد بخره. برای همین همه چیش سطحیه. نه عالمه، نه چیزی بلده. چون همه چیشو دور زده انجام داده. همه چیز یه زیرابی رفته انجام داده. هیچ وقت خود ماجرا نیست. و تو قیامت تازه میفهمی که این عالم تو جای فدیه نیست که. مگه هر چیزی میشه خرید؟ مگه معنویت رو میشه خرید؟ مگه علم رو میشه خرید؟ مگه نور رو میشه خرید؟ اینا رو بعد میرفتی میشدی، بعد نور میشدی، خریدن نبود که. هی همه چیز مثل موش کور کندی رفتی، فکر کردی مثلا میشه کند رفت از اون بر اومد بیرون. مثلا میشه از این ور جهالت یه چیز زد، این ور از اون ور نور اومد بیرون. نه آقا جان، که تو دنیا سر مردم و کلا گذاشتی، تو عالم همچی چیزی نداری. معنویت رو باید شد، اخلاق محقق شدنیه. اینجوری بری که اخلاق درست نمیشه که. خیلی این آیه شگفت انگیزیه. این که میگه قیامت از شما فدیه نمیگیریم، نشون میده دستشون دراز کرده. حتی تو قیامت هم میخوان یه دونه تونل بزنن تو جهنم برن تو بهش بیان بیرون. یعنی خدا حالا بس بریم. آقا نداریم همچین چیزی، نداریم تو عالم همچین چیزی نداشتیم. گول خوردی فکر کردی همچین چیزی میشه. گول دنیا رو خوردی. مأواهم النار علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نرسیده خشوع پیدا کنیم پای حرفای خدا، بگیم خدا تو گفتی اینطوریه، به روی چشم. خدا راه رسیدن به معنویت ترک دروغ چشم، لقمه حلال چشم. الان یعنی تخش عقلوبم وقتش نرسیده. آقا راهش اینه، یک راه بیشتر وجود نداره، اونم عبودیت. تموم شد رفت. هر مسیر دیگه ای کسی بزنه نفاقه و نمیرسه. نکتش هم اینه، نمیرسه. ولی خب اگه آدم ها به این مسیر ادامه بدن، به مرور فقصد قلوبهم، قساوت قلب پیدا میکنن. اینجوری نیستش که فکر کنید من دارم خوشحال میگم. آدمی که منافق شده باشه اینقدر خوشحال نیست، قساوت قلب پیدا میکنه. وقتی میبینه از راههایی که میزنه نمیتونه برسه، وقت دشمنی پیدا میکنه. شبیه کی؟ البته اونا قساوت قلب پیدا نکردن. شبیه برادرای یوسف علیه السلام، میخواستن در نظر پدرشون محبوب بشن، اومدن نفقه کردن. به جای اینکه خودشون رو آنگونه کنن که در نزد یعقوب محبوب باشن، یوسف رو از جلو چش یعقوب بردن. به این کار میگن نفاق. خب به نتیجه نمیرسه. وقتی به نتیجه نمیرسه و میبینه باز همچنان یوسف محبوب است و او آنقدر محبوب نیست، به مرور قساوت قلب پیدا میکنه. برادر یوسف نجات پیدا کردن. ولی ابلیس دیگه نجات پیدا نکرد. ابلیس اصرار کرد تا به قساوت قلب رسید. گفت نه من این کارو نمیکنم، من یه راه دیگه. گفتن راه دیگه نداریم، راه همینه که بر آدم سجده کنی. نه یه راه دیگه، راه دیگه نداریم. اطاعت از رسول، راه دیگه نداریم. نه من با رسول مشکل دارم، ولی اگر خواستین همه مالمو بخشش میکنم. آقا نداریم، اطاعت از رسول، راه دیگه نداریم. بزنی به نتیجه نمیرسی. سعی میکردن در نظر پیامبر گرامی اسلام محبوب بشن از راه‌های دیگه، خب نمیشدن. بعد نتیجهش چی بود؟ کینه امیرالمومنین رو به دلشون میگرفتن. آقا چه ربطی به علی داره؟ آخه نگاه کن اون همش محبوب ما نیستیم. خب از مسیر درستش میره، مسیرش اینه که آقا جان جون تو بذاری کف دست تو میدون جنگ جلوی همه بجنگی. خب نه نمیشه، آدم جلو بره جنگ ممکن کشته بشه. خب تو جنگ عقب وای میستادن، بعد تو تجارت حواسشون به نفع خودشون بود، همه این کارا رو میکردن. بعد گفتن ما چرا پیامبر محبوب نیستیم؟ بعد ولی در صف اول نماز شرکت میکردن، همه اینا رو اجرا میکردن. خب نفاق یعنی همین دیگه، وقتی انجام میدی به نتیجه نمیرسی قساوت قلب پیدا میکنه. خب بعد کینه علی رو به دلش میگیره، فکر میکنه علی حساب جداگانه واسش باز کردن. نه، حساب جداگانه باز نکردن، این از مسیرش میره، شما مسیرت نمیری، شما هی میخوای نفقه کنی، اون هی انفاق میکنه. خب معلومه اونی که انفاق میکنه محب میشه، اونی که نفاق داره محب نمیشه. این مشکل اینجاست. ولی اگر کسی مسیر ادامه بده خدای نکرده، کار به جای باریکی میکشه، بعدن از پیامبرم حتی کینه به دل میگیره، نه فقط از علی علیه السلام، بعد کینه پیامبرم به دلش میگیره، میگه اصلا میدونی بعد این پیامبر از سر را برداریم تا مشکلمون حل شه. ریشه های نفاق آخر دوران پیامبر رو شما باید در سوره حدید سراغش رو بگیرید. از اینجا معلوم میشه که احتمالا در اون آخر باید نقشه جان پیامبر رو هم کشیده باشن، چه اینکه در سوره توبه ازش بر میاد. سوره توبه رو میخونین میبینید بعضی اشمعزت شدن. پیامبر وقتی آیات وحی رو میخوند حالت اشمعزاز پیدا میکردن. آقا چی شد شما یه اینطوری شد؟ نفقه است دیگه، هی میری زیرابی، هی میری زیرابی، هی میری، بعد میبینی در بعضی موضوعات نمیشه، میتونی سر مردم و کلا بذاری ولی نمیتونی اینطوری برای پیامبر محبوب بشی، اینطوری معنویت پیدا نمیکنی، اینطوری علم به وحی پیدا نمیکنی. نمیدونم چرا علی علیه السلام هرچی قرآن میخونه میفهمه، ما میخونیم نمیفهمیم، به خاطر اینکه این دیگه زیرابی رفتنی میساخه. بعد طرف کم کم کینه قرآن رو اونو به دلش میگیره. خیلی سوره عجیبی، ریشه یابی فوق العاده ای برای موضوع نفاق این سوره. حالا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم لهم اجر کریم. این بار به قرض مصدق رو هم اضافه میکنه، که مصدق به معنی صدقه دادنه، ولی فرق صدقه اون وقت با بقیه بخشش ها چیه؟ صدقه از صدقه، یعنی من برای اثبات راستگوییم صدقه میدم، به این میگن صدقه. صدقه وقتی است که شما وقتی اونو پرداخت میکنید دارید میگید خدا راست میگویی و وعده تو حق است، به خاطر باور به وعده حق خدا دارید بخشش میکنید، به این میگن صدقه. وگرنه صدقه منت گذاشتن سر مردم نیست، یه صدقه بدم به طرف، صدقه اینجوری نیست. صدقه اینطوریه که خدا تو راست میگویی، همه چیز به سوی تو برمیگردد و من عبد تو هم، پس آنچه را برای توست میبخشم. صدقه یعنی این. برای همینم به مهریه میگن صداق، چون اثبات صداقت مرد است به زن. برای همین در به مهریه در متون دینی میگن صداق، یعنی مرد با اون یک نشانه است که صداقت خودشو به زن نشون بده. صدقه از اثبات راستی است، نه فقط بخشیدن، یه چیزی ببخشن. الذين امنوا ورسوا اولئك هم الصديقون اعلموا انما اینجا دیگه اون دفعه هم گفتیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، آدما گول حیات دنیا رو میخورن که به سمت نفاق میرن. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر، آدما درگیر لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسل دنیا میشن، انفاق نمیکنن، عوضش نفقه میکنن. در صورتی که دنیا تش همیناست، متاع الغرور بیشتر نیست، یعنی یک متاع گذرایی است که گولت میزنه، گولش نخور. سابقو الی مغفرت من ربکم، به جاش سبقت بگیرید برای مغفرت رب، چون اون حقیقت ماندگاره. مغفرت هم یعنی چی؟ غفران یعنی نواقص کسی رو برطرف کردن، به این میگم غفران. ما وقتی از خدا طلب استغفار میکنیم یعنی خدا عیبایی که دارم و خودت نه این که بپوشان، برطرف کن، به این میگن استغفار. مغفرت رب یعنی تازه تو در این بخشیدنت یه عالم گیر و گور داری، ولی خدا همه اونها رو برطرف میکنه. یعنی خدا خیلی بیش از آن چیزی که من و شما فدا میکنیم در ازاش عطا میکنه، جوری که همه شهدا در قیامت شرمنده خدا، همه شهدا شرمنده خدا، ما همه شرمنده شهدا، این شهدا شرمنده ایم. بعد اونا میرن میگن خدایا شرمنده اینجوریه. این تازه اونا خود شرمنده هن. اینجوری نیستش که مثلا بگین که خب اونجا را میرم میگن خدایا دیدی چه کردیم برایت، نه اونا میگن خدا ما یه جون بود اونم در اینو فدا کردیم، ولی اینی که شما عطا کردی اصلا قابل مقایسه نیست. اونم این حالتو داره. جنت عرضها که عرض سماع و الارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل خداست، عدل خدا نیست، وگرنه یه جون ناقابل اینقدر ارزش نداره که آسمان و زمین رو بریزی به پاش. اینو در مورد خودمون نمیگم، اینو در مورد امام حسین دارم میگم، به نسبت خدا دارم میگم. این خودمون رو نذاریم. امام حسین که امام حسینه که اونجوری در اون صحنه فداکاری میکنه، حضرت زینب به خدا میگن خدا این ناقابل را از ما ببخشین، تو رو خدا ما بیشتر از این، خدا به خدا شرمنده ایم. این امام حسینش برای خدا هیچی نیست. این در این چیه؟ یه جونه دیگه، یه خانواده است دیگه، در مقابل آسمان و زمین که اینقدر چیز نداره، که اینقدر عجیب غریب نیستش که. ولی خب خدا یه جوری با این معامله میکنه، آدم مثلا باورش میکنه خدا من به خدا شرمنده، ما کاری نکردیم. مثلا دارم از قول امام حسین میگم، اینو دارم میگم به خاطر که ماها که بعد یه فکر واسه خودمون بکنیم. این گفتگوی امام حسین است با خدا که خدا ببخشید، ما ببخشید بیشتر از این نداشتیم، ما عذرخواهی میکنم. فقط نکتهش اینه، بعضیا هستن هر چی دارن و فدا میکنن، خیلی فرق میکنن با ماها. این چون هیچ کس نمیتونه بگه من خیلی چیز برای خدا فدا کردم، چون برای خدا خیلی نداری، برای خدا همه چی کوچیکه. فقط یه فرق داره، بعضیا هر چی دارن و فدا میکنن، بعضیا برخی چیزایی که دارن و فدا میکنن، بعضیا اصلا فدا نمیکنن. اونایی که هر چی دارن و فدا میکنن، خدا نه به خاطر اینکه چیزی که دادن زیاده، چون هر چی رو که داشتن فدا کردن، خدام هر چی رو داره به پاشون میریزه. معاملش این شکلیه، سر هر چیه، سر زیاد بودنش نیست. وگرنه اینطوری نیستش که کسی در کربلا چیزایی که فدا کرده باشن خیلی گنده باشه. برای ما بزرگه، برای خدا هیچی نیست، در مقابل خدا اینا هیچی نیست. امام حسین هم خودش میدونی که اینا هیچی نیست، چیزی نیستش برای خدا، که اینا چیزی نیست. ولی چون یه نفر هر چی که داشت و داد، خدام هر چی که دارد و برای اون. برای همین این سابقو الی مغفرت من ربکم، به نظرم به معنای از یکدیگر سبقت گرفتن فقط نیست، از خود سبقت گرفتن هم هست. فدا کردی، دفعه بعد بیشتر از دفعه قبل فدا کن، دفعه بعد بیشتر تر فدا کن، سعی کن هر دفعه از دفعه قبلت جلوتر بزنی، تا یه روزی به یه جایی برسی که دیگه بگی هیچی ندارم دیگه، دیگه رسیدم به یه جایی که چیزی ندارم دیگه، که جونم بره. که اون کسی که اینجوری زندگی کنه قطعا شهید، یعنی کسی به گونه ای زندگی کنه که انقدر در انفاق سبقت گرفته باشه که فقط دیگه جونش مونده باشه که بده، این در هر حالتی بمیره شهید میمیره، چون فقط جونش مونده بود برای دادن، هیچ چیز دیگه ای نبود. این به سبک شهدا زندگی کرده، به سبک شهید هم میمیره. برای همین دیگه آخرین چیزی که فدا کرده، آخرین چیزی بوده که میشده فدا کرد، تموم شد دیگه، دیگه میره. چقدر مرگ شگفت‌انگیزی، یعنی کسی در حالتی بمیره که دیگه چیزی برای فدا کردن نداشته بوده باشد. خیلی شگفت‌انگیزه ها. این سابق الی مغفرتن تحققش این شکلیه، در حالتی بمیرید که جونتون آخرین چیزیه که میشده بدین و دیگه چیزی ندارین که برای دادنش نگران باشی، که اونو نداده باشی که بخواین افسوسش رو بخوری، همه چی رو دادی، چیز باشکوهیه. بعد میرسه به این آیه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا. معلومه دیگه، خب این آدم اینطوری زندگی میکنه دیگه، نه تأسف میخوره برای چیزی که از دست میده، نه خوشحال میشه به خاطر چیزی که به دست میاره، چون منطقش بر اساس فدا کردن در جریان حقه. اون طرف والله لا یحب کل مختال فخور، اون طرف آدم های مختالن که کیان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. اینا کسایی هن که اهل بخلن، وایساده ببینه اوضاع چی میشه، به این راحتی چیزی رو فدا نمیکنه. آقا حالا الان لازمه نه صف کن بذار شرایط بهتر بشه، آقا خب الان به کمک شما احتیاجه، نه من نمیتونم خودم رو فدای این چیزا بکنم، بعد چیزای بزرگتری بیاد. نمیدونم متوجه میشین یا ندارم بخلهای خیلی خاصی رو میگم. یه سری بخل داریم که معلومه اصلا نمیخواد فدا کنه، هیچ نمیخواد فدا کنه. یه سری بخلا داریم که بخل اقتصادی وقتیه، نمیخواد وقتشو صرف اموراتی بکنه که خیرش به دیگران میرسه، به دین خدا میرسه، بالاخره باید نفع خودش توش باشه. ولی بعضیا بخلهای معنوی دارن، من اسمش میذارم معنوی، و یعنی بخل هیچ وقت معنوی نمیشه. اینجوریه، مثلا میگی که بریم الان یه روستایی امام جماعت یه مسجد، من امام جماعت مسجد جامع اگر باشه، حالا الان مسجد جامع نداریم، یه مسجدی هست، نه نمیتونم وقتمو برای این کارهای حقیر بذارم، من باید برای کارهای معنوی خیلی خفن برم. خیلی جالبه بعضیا بخلای این تریپی دارن، یعنی برای نه که نه به خاطر چیزا، نه به خاطر اینکه کسی میخواد برنامه ریزی کنه ها، یه وقتی مثلا من میخوام برنامه ریزی کنم بین دو تا موقعیت انتخاب کنم، سعی میکنم موقعیتی رو انتخاب کنم که خیرات اجتماعی بیشتری دارد، این اسمش بخل نیست. بخل حتما با فخره، مختال فخور الذین یبخلون، بخلش اینه که به خاطر تفاخرش بخل میکنه. مثلا میگه آقا الان دو نفر هستن خیلی علاقه دارن به قرآن، شما وقت داری میشه یه نیم ساعت جواب اینا رو بدین؟ نه من زمانم برای دو نفر نمیتونم بذارم، اگه جمعیتتون به حد نصاب 250 نفر رسید بگید بنده بیام خدمت، چون من که وقتمو نمیتونم برای دو نفر بذارم. چه انتظاری شما دارین آخه؟ وقتم برای دو نفر بذارم. این با تفاخره، اینم بخله دیگه، اینم بخله، اینم اون وره چیه؟ اون وره انفاقه، یعنی میخواد اگرم میخواد یه چیزی رو فدا کنه میخواد به اعتبارش افزوده بشه. بعضیا فدا میکنن نه برای یه چیز باقی، برای اینکه به اعتبار خودشان افزوده شود، اینم انفاق نیست. و وقتی یه چیزی انفاق نیست بازی در زمینه نفاق است متاسفانه. اینا میشن بخلای این تریپی، بخلای امثال ما مذهبی ها، که نه ما یه مؤسسه کوچیک، یه روستای کوچیک، یه کار کوچولو، نه ما فقط باید کارامون که انجام میدیم بزرگ باشن. اصلا من و مادرم زاییدن برای کارهای خیلی بزرگ، مثلا نمیتونم کاری کوچیک بکنم، مثلا در شأن خانوادگی ما نیست. بعد نگاه میکنیم ببینید که اون آدمایی که بعدن کارهای خیلی بزرگ کردن، مثلا شهید چمران، فکر کرده که یه کشوری هست لبنان نیاز داره به کمک، برم اونجا یه مدرسه یه بچه یتیما رو نگه میدارن، برم اونجا بهشون کمک کنم. یعنی شما فکر کنین که مثلا اگه شهید چمران میخواست مثلا امثال مثلا بنده ای فکر کنه، انشالله ما نباشیم، ولی از امثال مختال فقر فکر کنه، درسته حالا بعد از اون تخصصش در اونم دانشگاه چی رشته فیزیک میخواد بیاد در دنیای اسلام، بعد اینجوری میگفت، گفت من وقتی وارد جریان دین میشوم که بالاخره وزارت مثلا علوم حکومت دینی را به من داده باشید، یا نه آقا یه مدرسه داریم در فقیرترین و پسترین منطقه یه کشور فسقلی در دنیا که بچه یتیم نگر میداره، میشه بیاین اینجا یه کاری بکنیم؟ بله اتفاقا به این نجل استن که این کارو میتونم بکنم، میخوام بیام این کارو بکنم. بخل نداره، میتونه این کار انجام بده انجام میده. نه خودم رو نگه دارم برای مثلا یه کار، نمیشه من خودم رو نباید خرج این کارای اینجوری کنم. بعضی ها کلان از بچگی انتظار دارن یا نماینده مجلس شن یا وزیر شن، اگر نشن حتما میرن خارج. آقای حرفا رو نداره، آدم میتونه معلم بشه، آدم میتونه معلم یه روستا بشه. حالا ما یه بار این حرفا رو دانشگاه تهران یه شبیه یه بحثی شد و یه بحث مفصلی شد و ما یه سوره دیگه بودیم و باب این موضوع باز شد و خلاصه یه بحث خیلی طولانی هم بود. فکر کنم جلسه مثلا ساعت 6 شب شروع شد، یک نصف شب تموم شد. شما فکر کنید 7 ساعت ما خلاصه یه بحث تدبری بود، یه جمع زیادی هم مثلا 70 80 تا از برای بچه‌ها بودن و تو کوی دانشگاه هم همه رشته هاشون مقطعشون ارشد و دکتراست. خلاصه اون بحث طوفانی خلاصه تموم شد و یک دو ماه بعدش یه وقت یکی از بچه های اون جلسه اومد و گفتش که آقای چی چیان فلانی بود. گفتم خب حالا فکر کنید شاگرد اول رشته نمیدونم چی چیه از این رشته های نوین دانشگاه یه چیز خفنی، بعد رشتهش هم خیلی پیچیده بود. از 3-4 تا دانشگاه دنیا هم مکرر در مکرر دعوتنامه داشت که آقا هر جوری شده مثلا و فلانی بود اینطوری اینا. گفتم خب، گفتش که بعد از اون جلساتی که اون موضوعات مطرح شد به محض اینکه دکتراشو گرفت برگشته شهر خودشون تو مدرسه داره درس میده. گفتم جدی؟ گفت آره دیگه. گفت به این نجه رسید که من چیکار میتونم بکنم. بعد رفته بود، حالا بنده خودم رفته بود که در دانشگاه و اینا شرایطش فراهم بشه، شرایطش فراهم نشده بود. بعد گفته بود حالا تا وقتی شرایطش فراهم بشه میتونم برم مدرسه که درس بدم. رفته بود مدرسه داشت درس میده. این داشتن این روحیه خیلی نکته مهمیه. من نمیگم آدم تدبیر نکنه که مثلا نره یه کار بزرگی بکنه ها، ولی عبایی نداره کار کوچیکم بکنه. از انجام دادن کارهای کوچیک عبا نداره. کف جفت کنم عبایی از این کار نداره. من این خیلی روحیه مهمیه، این آدم رو منفق میکنه. این یکی از چیزایی که جلوی انفاق رو میگیره تفاهم. قسمت آخر سوره هم آیات که همه نکته داره، آیه 22 قبل آیه 23 است. ما اصاب به مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. حرفش اینه که به خاطر اون 6 تا آیه اول معتقد هر مصیبتی اتفاق میفته حتما یه جایی در عالم ثبت شده بوده. یعنی نه که فقط فکر کنید رخ داد مصیبت ثبت شده ها، آدم فکر کنه فقط رخ دادش ثبت شده، نه، ثبت شده که این چنین مصیبتی چه کمالی رو در انسان فعال میکند، چی کار کنی به اون کمال میرسی، چی کار نکنی نمیرسی، چه اتفاقاتی باعث این مصیبت میشود، چه اتفاقاتی، همه آن مصیبت ثبت شده است. نه که فقط گفته بودن در فلان تاریخ این اتفاق میفته، چه اینکه اونم ثبت شده، یعنی اونم معلومه در چه تاریخ چه اتفاقی میفته. نه اینکه اختیار کسی رو سلب کنن ها، چون میدونن آدما با اختیارشون چیکار میکنن. خدا میداند که من با اختیارم در این روز اینجا میام یا نمیام، اختیار منو سلب نکرده، میداند که من با اختیارم چیکار میکنم. بعد معلوم کرده اگر اینجا اومد چیکار بکنه به سعادت میرسه، چیکار نکنه نمیرسه. چجوری این مدت زمان 3 ساعتی که اینجا صرف میشه ماندگار میشه، چیکار نکنی ماندگار نمیشه، اینا همش ثبت شده است. اینجوری میشه مثل که الان من میگم که آقای چیچان این 3 ساعت رو شما 3 جور میتونی مصرف کنی، هر 3 جورم یه نتیجه ای واسط داره، همه اینا در عالم ثبت شده. و بعدم میدونن که با اختیارم من کدوم یکی از این 3 تا رو انجام میدم. کسی اختیار ما رو سلب نکرده، خیالتون راحت، اختیار است، اختیار است، اختیار. قسمت آخر سوره اینو وارد صحنه اجتماعی زندگی میکنه. دو سه تا جمله فقط میگم. هیچ چیزی به اندازه انفاق به رسول در تشکیل حکومت دینی کمک نمیکنه. چرا؟ چون رسول، خوب به این جمله دقت کنین، اینو میگم بحثو یه استراحتی بینش میگیم، خوب به این چند تا جمله رو با همه سلولای بدنتون گوش بدید. رسول وقتی حکومت دینی تشکیل میدهد بنده خدا، یعنی میاد وسط صحنه و همه چی رو به عهده میگیره. همینه دیگه، میگه قضاوتتان با من بعد برش برنامه‌ریزی کنم دیگه، آموزش و پرورشتان با من، راهسازی و شهرسازیتان با من. رسول وقتی میاد وسط صحنه حکومت دینی تشکیل میده، یعنی بنده خدا داره مسئولیت همه چی، یعنی زیر بار همه چی داره میره، بنده خدا داره میره دیگه، چون داره مسئولیت کل جامعه رو به عهده میگیره دیگه. بس یعنی مسئولیت بخشش رو که به عهده نمیگیره که، بس مسئول همه چی جامعه داره میشه، داره قبول میکنه که من مسئول همه چی میشم، با اینکه خیلی کار وحشتناکیه. یکی باید بگه آخه رسول برای چی این کارو میکنی؟ زندگی تو بکن. تو بعدن حکومت تشکیل میدی که مردم حرف تو گوش نمیدن، که بعدن اگر که اقتصاد مشکل داشته باشه به تو گیر میدن، اگر نمیدونم فرهنگ مشکل داشته باشه به تو گیر میدن، آموزش به تو گیر. چه کاری خودت میذاری واسه دردسر؟ برو زندگی تو بکن، یه گوشه وایسا، آدم خوبی باش، همه رو دعوت کن به خوبی، چه کاری میای وسط؟ میگه نه آخه میدونی اگر من نیام وسط و این کارا رو به عهده نگیرم آنطور که شایسته و بایسته است، این کارا اتفاق نمیفتن، که من باید بیام وسط این کارو بکنم. برای همین هلک هلک خودشو میندازه وسط دردسر، بلند میشه میره حکومت دینی تشکیل میده، یعنی همه مسئولیتای مشکلات جامعه بعدن متوجه او میشه. آقا اینطوری شد، آقا اقتصاد، آقا مردم گشنه. مثل اون میشه که امیرالمومنین میره تو خونه اون پیرزنه، بعد بیراشو داره به کی میگه؟ به امیرالمومنین. چرا؟ شوهرم رفت تو جنگ کشته شد، یه نفر نیومد به ما سر بزنه. خب راست میگه، بالاخره تو جنگ رفته شرکت کرده که علی در علیه السلام دستور داده. حالا بماند که علی علیه السلام کسی رو مأمور کرده بوده به خانواده اینا رسیدگی کنه، رسیدگی نکرده، ولی خب فوشش رو باید به علی بده دیگه، میده دیگه، خب فوشش رو به علی میده. بعد بنده خدا میره تو اون خونه میبینه اه داره فوشش رو اون زن بیوه به اون میده، بعد میره چهار دست و پا میشه، نون براش درست میکنه، صورتش رو میکنه تو تنور، میگه خدایا علی نمیتونه جواب اینا رو تو روز قیامت بده ها، یه فکری واسه علی بکن. خب یکی بگه علی علیه السلام چرا خودت رو به درد سر؟ برو یه گوشه وایسا که همه خوبیا به اسم تو باشه، همه بدیا به اسم بقیه. مثل که الان خیلی‌ها این کارو میکنن، میرن یه گوشه وای میستن، هی حرفای خوب میزنن، هر چی خوبی به اسم اونا تموم میشه، بدیا تقصیر بقیه است. این که خیلی زندگی خوشگل باحالیه که، خیلی خوبه که، چرا میری وسط ماجرا؟ چرا خودت رو به درد سر میندازی؟ آقا نمیشه یه گوشه وایسادن حرف خوب زدن انفاق نیست. انفاق نیست یعنی من نمیخوام بگم نفاقه، ولی بازی در زمین نفاق هست. انفاق نیست، خودتو هزینه نمی کنی برای دین. خب راست میگی، برو وسط میدون به اسم دین کار کن، فوشاش هم بخور، چنان که امیرالمومنین و همه انبیاء الهی بندگان خدا این کار کردن، رفتن وسط ماجرا، بعد همه فوشاش هم خوردن بندگان خدا، همه بد و بیراهاش هم به جون خریدن. آقایون خانوم ها، انفاق یعنی در آیات آخر سوره که میگه ما منتظریم ببینیم کی رسول رو یاری میکند، من ینصره و رسوله بالغیب، کی میره خدا و رسول رو یاری کنه؟ یعنی بری وسط میدون در جریان دین یه کاری انجام بدی که تو هم بیفتی تو جمع دیندارا، اتفاقا بعد میرایی که به اونا میگن به تو هم بگن. آره دیگه، خب یعنی همین دیگه، انفاق یعنی همین، انفاق یعنی همین که بری وسط ماجرا فوشخورت هم خوب باشه، به جونم بخری اینا رو، این یعنی انفاق کردن. و یعنی یه گوشه نشستن و حرف خوب زدن و بعد به بقیه بدی ها رو ارجاع دادن که کاری نداره، مرد میخوام بره وسط ماجرا، اتفاقا بدی ها به او برگردد، اتفاقا مسئولیت گردنش بیفته، این میشه انفاق. اینکه شما هم برید تو آموزش پرورش حکومت دینی که بد و بیراهایی که به آموزش پرورش میگن به شما هم بگن، برید در یه کارخونه ای، برید در یه نمیدونم مؤسسه ای، برید در وزارت راه و شهرسازی، برید در وزارت مسکن که بد و بیراهاشو به شما هم بگن. بگن چرا فقط به رسول بگن؟ بذار به منم بگن، یعنی به رسول بگن به من نگن، یعنی من خودم بذارم در حاشیه امنیت، کاری نداره که میرم یه دونه مدرسه برای خودم میزنم به سبک و سیاق خودم، بعد میگم اه 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 آموزش پرورشا خوب نیستن، یه مؤسسه میزنم برای خودم میگم اه اه دانشگاه ها خوب نیستن، یه دونه نمیدونم پژوهشکده میزنم برای خودم میگم اه 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 پژوهشگاه ها خوب نیستن، یه دونه مؤسسه خیریه میزنم برای خودم میگم اه 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 بهزیستی خوب نیست. کاری نداره از این ادا ها در آوردن که، بله اون که مؤسسه خیریه میزنه داره انفاق میکنه ها، حرفی نیست، ولی یه کاری رو نمیکنه. این من سر اون یه دونه کاره میخوام گیر بدم. اونی که مؤسسه خیریه میزنه مشکلات مردم حل میکنه، انفاق داره میکنه. اونی که مدرسه غیر انتفاعی هم میزنه که مشکل تربیت مردم حل کنه، داره انفاق میکنه، حرفی نیست، یه کارو ولی نمیکنه. اونمی که یه سطح از انفاق هست که باید خودت هم بری توش و با اون جریان حاکمیتی آغشته بشی که بتونی کمک کنی، این یه دونه کار رو نمیکنه. یعنی این یکی رو میتونی ببین، این یکی رو دیگه، این یکی دیگه خیلی هزینه داره، این یکی رو دیگه من نیستم.
استاد این وارد شدن در این نفاق در شرایط حکومت طاغوتی باشه بازم جایزه؟
نه دیگه، داریم در مورد اونجایی میگیم که حکومت دینیه، دارم در مورد دارم میگم رسول اومده وسط شما نمیای، داریم در مورد اونجایی میگیم که رسول بنده خدا وسطه، سینش آماج تیرهاست، من نشستم یه گوشه دکون خودم رو درست کردم، ولی اینکه دکونم مؤسسه خیریه است، ولی در الان در حکومت دینی بهزیستی برای رسیدگی به ایتام و مساکین و کمیته امداد. اشکال نداره کسی مؤسسه خیریه بزنه ها، خیلی هم خوبه، ولی اگر یه مؤسسه خیریه زدم، انفاقم کردم، ولی کارم تضعیف بهزیستی رو ایجاد کرد، بعد یه کاری کردم فوشای بهزیستی بره اون ور، آقا دمتون گرم، آقا چقدر شما خوبی، کاش همه بهزیستی مثل شما بود. اگر یه همچین کاری کردم، این اینجا جای آلارم داره ها، اینجا زنگ خطره ها، این تیکه ممکنه بازی در زمین نفاق باشه ها. این نمیشه که تیرا بره به اونا بخوره ولی من خودم بذارم یه جای قایم بکنم به من نخوره. راست میگه، برو اونجا رو درست کن. بعد شما میگه آقا اونجا واقعا سخته، منم میدونم سخته، زدن مؤسسه خیریه و مدرسه غیر انتفاعی خیلی راحته. مرد میخوام رجال لا تلهیهم تجارت یا و من رجال صدق و معاهد الله، مرد میخوام بره اونو درست کنه. بعضیا هستن در بدنه آموزش پرورش، در بدنه بهزیستی، در بدنه کمیته، همیشه هم در بدنه بودن، هیچ وقت هم رئیس نشدن، همیشه این وسط ها بودن، مثل مرد دارن ایستادگی میکنن که این چیزا رو درست کنن. اونا یک انفاقی دارن میکنن که خیلی از مدرسه غیر انتفاعی بزنا و نمیدونم مؤسسه خیریه بزنا، اون انفاقو نمیکنن. حداقل اون انفاقو نمیکنن، با اینکه نه اسمشون جای در میاد و نه چیزی میشن و کلا فدا میشن بندگان خدا. یه راه دیگه، یه راه دیگه، آدم اگه بخواد، شالله آدم بخواد یک کاری رو بکنه، از در بندازن از پنجره میاد تو، اونجور از دودکش میاد، بالاخره اگه قرار باشه آدم یک کاری رو بکنه انجام میده دیگه.
استاد ببخشین، اما باید انفاق، همه باید انفاق درونی بکنم بعد بیرونی؟
بله جفتش البته با همه دیگه،
همه که اول فکر کنم انفاق درونی باید صورت بگیره که بعد بیرونی هم جواب بده.
قبوله، اگر انفاق درونی نباشه بیرونی هم اتفاق نمیفته، ولی میخوام بگم باید با همش انجام بده، چون نمیتونی مثلا
انجام بشه ولی اکثرا ما انفاق بیرونی نمیکنیم.
اشتباه است اصلا حرفتون که درست، تا انفاق درونی شکل نگیره اون بیرونی اصلا جواب نمیده. بله درست، حرفی نیست، حرفتون کاملا بجاست و ما همشو داریم میگیم. ببین انفاق پس چی شد؟ این فدا کردنه شد، چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانواده، چه در زندگی اجتماعی. لطفاً آنچه را که دارید به بهترین شکل ممکن فدا کنید، چون اگر فدا نکنید به بدترین شکل ممکن فدا می شود. خب عاقل باشین، درست فداش کنید، بعدن هم که اذیت نشین این آیات سوره رو بخونید، اعتماد پیدا کنید به خدایی که هو معکم اینما کنتم، هر جا برید باهاتونه. ولی یه نکته ای رو دقت کنید، یک انفاقهایی داریم برای رسوله، یعنی خود را فدا کردن به خاطر رسول، یه انفاقهایی داریم برای دفاع از رسوله. مواظب باشید انفاقتون فقط فردی باقی نماند، خاطر اینکه رسول وسط میدون باشه ما در حال انفاق فردی باشیم، چون وقتی رسول وسط میدونه یه جایی ما باید برای رسول هم یه کاری بکنیم. خب بعضی جاها هست وقتی وارد صحنه بشید که به رسول، به دین خدا، دین اومده وسط، بالاخره در جمهوری اسلامی دین اومده وسط، در قانون اساسی نوشتن این حکومت بر اساس دین اجرا میشود، حالا شما معتقدی از 10% تا 90% نمیشود، بالاخره علم بلند شده دیگه، کسی بخواد بره این علمو ازش سیانت کنه معلومه خیلی حرف میشنوه. خب اینم یه سطح از انفاقه، نمیتونید این قسمت از انفاق رو نادیده بگیرین که. این قسمت از انفاق رو نمیشود نادیده گرفت. سوره حدید به طور مشخص به این انفاق داره اشاره میکنه، لذا میگه حدید فرستادن ببینم کی میاد وسط میدون، وگرنه در حاشیه امنیت خیلی کارهای خوب میشه کرد. یکی میخوام بیاد وسط میدون همه حرفای بد رو بشنوه، به جون بخره، ولی یه چیزی رو درست کنه. این خیلی نکته مهمی. ما باید بعد از استراحت هم سوالاتتون رو جواب بدیم، همین موضوع انفاق یه بار دیگه جمع‌بندی کنیم، هم کسی از اینجا بیرون نره مگر اینکه برای انفاق کردنش از این به بعد یه به ایده و برنامه‌ای رسیده باشه. یعنی از این به بعد ما جزء الذین آمنوا و انفقوها باشیم ان شاء الله به برکت صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.